اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. تنبیه سوم در این بحث است که آیا تنجیز شرط صحت عقود هست یا اینکه تعلیق مانع از صحت عقود؟ به حکم شک در این امر و عدم احراز اینکه تنجیز شرط هست یا تعلیق مانع هست، حکم شک در این امر چیه؟ در این تنبیه سه جهت مورد بحث قرار می گیرد. جهت اول، ثمره بین شرطیت تنجیز در صحت عقود و مانعیت تعلیق. جهت دوم این هست که مستفاد از ادله به حسب مقام اثبات آیا شرطیت تنجیز هست یا مانعیت تعلیق. جهت سوم هم این هست که اگر احراز نکردیم که در محل کلام تنجیز شرطیت دارد برای صحت عقود یا اینکه تعلیق مانعیت دارد برای صحت عقود، در فرض شک و عدم تعیین احد طرفین حکم کدام یک از دو طرف بار می شود. اما جهت اول که ثمره بین شرطیت تنجیز و مانعیت تعلیق باشه، با توجه به این که هم در فرض شرطیت شیئی برای عمل و هم در فرض مانعیت ضد اون شی برای عمل، در هر دو تقدیر عمل مقید به قید هست و مقید بودن به قید باعث می شود که اگر قید حاصل نشود مقید هم منتفی بشه. روی این حساب به حسب حکم واقعی بین شرطیت امری و مانعیت ضد اون ثمره و اثری بار نمیشه. لذا در باب صلات مثلا در این بحث که طهارت شرطیت دارد برای لباس مصلی و بدن مصلی، با توجه به اینکه علی حال بدن مصلی و لباس مصلی باید در حال صلات پاک باشه و نجس نباشه، چه طهارت شرطیت داشته باشه برای صلات و چه نجاست مانعیت داشته باشه، علی حال نماز صحیح نمازی هست که در صوم و بدن طاهر واقع بشود و اگر نماز در صوم نجس یا در بدن نجس واقع بشه اون نماز باطل هست. چه طهارت شرطیت داشته باشه چه نجاست مانعیت داشته باشه، به حسب حکم واقعی حال مسئله، حال مورد این هست. یا در بحث اشتراط صلات به این که در اجزای غیر معکول نباشه، در اجزای حیوان غیر معکول نباشه، چه وقوع صلات در اجزای حیوان معکول اللحم شرط باشه، چه وقوع صلات در اجزای حیوان غیر معکول مانع برای صلات باشه. علی ای حال صلات اگر در اجزای حیوان معکول اللحم واقع بشود صحیح است، و اگر در اجزای حیوان غیر معکول اللحم واقع بشود باطل. در محل بحث هم چه تعلیق شرط صحت عبور و ایقاعات باشد، چه تمجید شرط صحت عبور و ایقاعات باشد و چه تعلیق مانع باشد، عقد و ایقاع معلق باطل هست و اون عقد و ایقاعی صحیح هست که به صورت منجز انشا شده باشه. رو این حساب تردید بین شرطیت امری و مانعیت ضد او به حسب حکم واقعی ثمره و اثر نداره. اگر ثمره و اثری بر شرطیت احد الامرین، احد الضدین یا مانعیت ضد او وجود داشته باشه، در فرض شک و تردید ظاهر میشه. در جایی که شخص نداند که در این مورد آیا اون امر مشکوک و شرطیه محقق هست یا محقق نیست، اون امر مشکوک و مانعیه محقق هست یا محقق نیست، در موارد شک ثمره پیدا میشه. ثمره هم به این نحو در موارد شک پیدا میشه که اگر مجعول در بین شرطیت امری باشد، در فرض تردید مکلف نمیتواند به اون عمل اکتفا بکنه، چون شرطش را احراز نکرده است. ولی اگر مجعول در بین مانعیت باشد و شک در وجود مانع تحقق داشته باشد، در اون صورت، در اون فرض، یعنی در فرض شک، میتوان با تمسک به اصل مانع را نفی کرد و در نتیجه مکلف به اون عمل اکتفا بکنه. اگر مجعول در بین شرطیت امری باشه، مثل شرطیت طهارت برای طهارت بدن و لباس برای صلات باشه، در جایی که شخص شک داره که آیا لباسش پاک هست یا پاک نیست، نمیتوان به نماز در لباس مشکوک و طهاره اکتفا بکنه، چون شارع از ما عمل مشروط را خواسته، طبیعی العمل که مطلوب نیست. ما هو المطلوب عمل مشروط و مقید هست، باید احراز بکنیم اون چه در خارج تحقق پیدا میکنه و اتیان میشه عمل با شرط هست. اگر در وجود و عدم وجود شرط ما شک داشته باشیم، نمیتوانیم به این عمل اکتفا بکنیم. ولی اگر مجعول در بین مانعیت ضد اون امر باشد، در ظرف شک در وجود مانع با تمسک به اصل میتوان به اون عمل اکتفا کرد. در مثال مانعیت در مورد نجاست، اگر
نجاست مانعیت برای صلات داشته باشه، در جایی که شخص نمیداند لباسش نجس هست یا بدنش نجس هست یا پاک هست، با تمسک به اصل میتواند اون مانع را نفی بکنه، عدم مانع را احراز میکنه و در نتیجه به این عمل میتواند اکتفا بکنه، چون اون چه مأمور به بود چیزی جز ذات صلات و عدم وجود نجاست نبود. ذات صلات که محرز بالوجدان هست، عدم نجاست هم به استصحاب احراز میشه. از ذم اصل به وجدان تحقق مأمور به احراز میشه. در مثال طهارت و نجاست از این قبیله، در مثال شرطیت وقوع در اجزای حیوان غیر معکول، حیوان معکول، یا مانعیت وقوع صلات در اجزای حیوان غیر معکول و امثال اینها از اعمال عبادی که متعلق تکلیف هستند و تکلیف و حکم متوجه به اون عمل علا نحو صرف الوجود هست، این ثمره، این اثر برای شرطیت احد الامرین یا مانعیت ضد اون بار می شود. در فرض شرطیت اندشک مکلف نمی تواند به این عمل اکتفا بکنه، ولی در فرض مانعیت در ظرف شک می تواند به اون عمل اکتفا بکنه. در عبادات مسئله به این نحو هست و ثمره به این کیفیت ظاهر می شود بین دو تقدیر شرطیت احد الامرین و مانعیت ضد اون. اما در معاملات که مسبب حکم وضعی هستند، نه حکم تکلیفی، و حکم هم در اونها انحلالی هست، آیا در معاملات هم این اثر و این ثمره بار می شود؟ یعنی این طور هست که در فرض مانعیت احد و ضدین اگر شک کردیم که این مانع محقق است یا محقق نیست، بتوانیم به اصل تمسک بکنیم، به استصحاب استدلال بکنیم و حکم به عدم مانع بکنیم، یا اینکه نه، در معاملات این اثر و این ثمره بار نمی شود. با توجه به اینکه شک در مانعیت، شک در مانعیت در مورد معاملات دو فرض دارد، دو صورت دارد، یا به شبهه حکمیه است یا به شبهه موضوعیه، باید هر کدوم از این دو را جداگانه حساب بکنیم. اگر شک در مانعیت از باب شبهه حکمیه باشد، در همین مورد کلام که بحث تعلیق هست، بنابر این که تعلیق مانعیت داشته باشه، اگر ما در مانعیت تعلیق در مورد شک کردیم، به شبهه حکمیه شک کردیم، مثل اینکه میدانیم یک تعلیقی در مقام انشای عقد وجود داره، ولی نمیدانیم که آیا این تعلیق هم مبطل هست یا اینکه نه، این تعلیق بلا اشکال هست، تعلیقای دیگر مبطله ولی این تعلیق بلا اشکال هست، مثل اینکه عقد یا ایقا معلق بر امر استقبالی معلوم الحصول بشود. خب در اینجا ما شک میکنیم که آیا این تعلیق هم مضر به صحت عقد هست، این تعلیق هم مانعیت دارد یا مانعیت ندارد. شک در مانعیت هست به حسب شبهه حکمیه. صورت دوم که شک از قبیل شبهه موضوعی باشه، مثل این که نمیدانیم که در ناحیه انشا تعلیق تحقق پیدا کرده، انشا همراه با تعلیق بوده یا تعلیق در انشا نیست. مثلا موجب انشا کرده، قابل هر چیزی را که موجب انشا کرده همون را هم قبول داره، منتها شک در این هست که آیا انشاء در ناحیه ایجاب، انشاء موجب معلق بوده یا اینکه منجز بوده. نمیدانیم معلق بوده یا منجز بوده، در این قسمت شک داریم. یا اینکه خود متعاقدین یا اون کسی که ایغا را انجام داده، ایغا از او صادر شده، بعد از گذشت زمانی شک بکنه که آیا در این انشاء عقدی خودش یا در انشاء ایغایی خودش تعلیق داشت، تعلیق در انشاء بود یا تعلیق در انشاء نبود. البته بنابر این که مورد از موارد اصالت و صحه نباشد، به الا اگه اصالت و صحه جاری بشه دیگه احتیاج به اصل دیگه نداریم. خب در این مورد دوم که شک از جهت شبهه موضوعی هست در مانعیت، آیا بنا در تقدیری که مجعول در بین مانعیت باشد، در ظرف شک در مانعیت، در این دو صورت شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، می توانیم با تمسک به اصل مانعیت را نفی بکنیم یا نمی توانیم نفی بکنیم؟ در صورت اول که شک در تعلیق به شبهه حکمیه باشد، مثل این که تعلیق شده است بر امر استقبالی معلوم الحصول، نمی دانیم که این تعلیق مضر هست یا مضر نیست، خب اینجا در حقیقت شک ما برمی گرده به این که عقد با این خصوصیت که معلقاً بر امر استقبالی معلوم الحصول تحقق پیدا کرده، انشاء شده، آیا این عقد مورد امضا و تنفیذ شارع هست یا مورد امضا نیست؟ شک به این برمیگرده. وقتی شک به این برگشت، همونطور که در مباحث قبلی توضیح داده شد، شک در این مرحله مجرای اصالت الفساده، جای جریان براءت نیست. شک در این مرحله در معاملات مجرای اصالت الفساده، اما در عبادات مجرای براءت هست. در عبادات که متعلق تکلیف واحد هستند و تکلیف در اونها به نحو صرف الوجود هست و مورد از موارد دوران امر بین اقل و اکثر هست، براءت جاری میشه. ولو اصل مانعیت شیء معلوم بشود، ولی در وزیغ مانع اگر شک بشود، اصل براءت جاری میشه. با اصل براءت مانعیت در مقدار زائد که مشکوک بود نفع میشه. اما در معاملات با توجه به انحلالی بودن حکم، به این که شک در شرطیت شیعی یا جزئیت شیعی یا مانعیت شیعی در معامله برمی گردد به این که آیا همونطور که شارع واجد مشکوک الجزئیه، واجد مشکوک الشرطیه، فاقد مشکوک المانعیه را امضا و تنفیذ کرده، آیا واجد مشکوک المانعیه را هم امضا کرده، فاقد مشکوک الشرطیه را هم امضا کرده، فاقد مشکوک الجزئیه را هم امضا کرده یا امضا نکرده؟ چون شک به اینجا کشیده میشه که در امضای شارع ما شک داریم، شک در امضا و شک در جعل مجرای اصل عدم امضا و عدم جعل هست. پس در موارد شک در مانعیت در معاملات، در همین مثال تعلیق، بنابراین که تعلیق مانع باشد، اگر در مانعیت تعلیق در بعضی از موارد به شبهه حکمیه شک بکنیم، اصل جاری در این مورد اصل اصالت الفساد هست. اصلی نیست که نتیجه اون اصل اکتفاء به این عمل فاقد مشکوک الشرطیه یا واجد مشکوک المانعیه باشد. اما در صورت دوم از شک در مانعیت که نمیدانیم مانعی که مانعیت او به حسب کبرا محرز هست، نمیدانیم در این عقد خاص محقق شده یا محقق نشده. مثلا اینکه عقد ایجاب یا قبول معلق باشد، معلق بشود بر رضایت پدر، بر رضایت دوست، بر رضایت همسایه، این یقینا مانعیت دارد. ولی نمی داریم در این انشاء خاص، آیا این تعلیق تحقق پیدا کرده یا تعلیق تحقق پیدا نکرده. قابل شک داره که آیا موجب انشاءش را به نحو معلق ایجاد کرده است یا به نحو منجز ایجاد کرده، یا حتی خود متعاقدین بعد از تمام شدن عقد پس از دو ماه مثلا شک می کنن که عقدشون را به صورت معلق انشاء کرده اند یا به صورت منجز انشاء کرده اند. خب در این مورد اگر اصالت و صحه جاری نشود، به احتیاج به اصل عملی باشد، آیا در این موارد می توان با تمسک به اصل مشکل را حل کرد یا نکرد، یا اینکه نمی توان مشکل را با تمسک به اصل حل کرد؟ خب در این مورد بنابر این که تعلیق مانع باشد، شک در اینجا برمیگرده به این که آیا این عقد مشتمل بر تعلیق هست یا مشتمل بر تعلیق نیست. اگر عقد خالی از تعلیق باشد، عاری از تعلیق باشد، صحیح است، موضوع ادله صحت العقد هست. ولی اگر همراه با تعلیق باشد، مشتمل بر تعلیق باشد، از موضوع صحت عقود خارجه. ما نمی دانیم که در اینجا تعلیق در این عقد وجود داره، وجود پیدا کرده، موجود شده از تعلیق، یا تعلیق در اینجا وجود نداره. خب اینجا اصل در مرحله اصل عملی، اصل مختزی عدم تحقق تعلیق هست. استصحاب عدم تعلیق جاری میشه و لازمه جریان این استصحاب حکم به صحت عقد و ترتب اثر بر این عقد مشکوک الحال می شود، چون اصل عقد که محرز تحقق تعلیق که تعلیق مانه بود تحقق او مشکوکه، اصل عدم تعلیق می آید این مانه را نفی می کنه. بله، این استصحاب و این اصل از مصادیق استصحاب عدم ازلی هست، چون این عقد از همون زمان تحققش مشکوک هست که به نحو تعلیق بوده یا به نحو تنجیز بوده. در اصل تحققش از همون اول زمان تحققش بین این دو حالت مشکوک هست. از روی این حساب اصلی که در اینجا جاری میشه استصحاب استصحاب عدم ازلی هست. شک در این مورد مثل شک در قرشیت مرعه در مثال حیض هست. بنابر جریان استصحاب در اعدام ازلیه کما هو المختار، با این استصحاب تعلیق این عقد یا این ایغا که مانع از صحت بود تعلیق نفی میشه. بله، اگر استصحاب را کسی در عدم ازلی جاری نداند بنابر عدم جریان استصحاب در عدم ازلی نمیتوان در این ظرف شک حکم به عدم تعلیق کرد. رو این حساب حتی در تقدیر اینکه مجعول در بین مانعیت باشد، در فرض شک در وجود مانع نمیتوان با تمسک به اصل حکم به صحت عقد در فرض شک و تردید نمود. امر دوم، جهت دوم از جهات بحث در این تنبیه سوم، در این هست که مستفاد از ادله آیا شرطیت تمجیز هست یا مانعیت تعلیق. جواب این سوال اینه که به حسب وجوهی که برای بطلان تعلیق به اونها استدلال شده، در این قسمت در این جهت نتیجه مختلف میشه. به حسب بعضی از وجوه ما هو ثابت شرطیت و تمجیز هست، به حسب بعضی از وجوه ما هو ثابت مانعیت تعلیق هست، به حسب بعضی از وجوه و بعضی از ادله مسئله ذات وجهین هست و مورد تردید هست که آیا از مجعول در بین از قبیل شرطیت است یا از قبیل مانعیت. به حسب وجه اول که اجماع و تسالم اصحاب بر بطلان عقد معلق و لزوم تمجید در عقود باشه، مورد اجماع و مورد تسالم محتمل الوجهین هست. اینطور نیست که تعین داشته باشد در شرطیت تمجید یا در مانعیت تعلیل، بلکه با هر دو سازگاری داره، هم با شرطیت تمجید سازگاری داره هم با مانعیت تعلیق و مبتلیت تعلیق سازگار هست. به حسب وجه دوم که عدم تعقل تعلیق در انشا باشه، اعتبار تمجید و شرطیت تمجید از باب شرط داخلی برای صحت عقد حساب میشه، چون به حسب این وجه حقیقت عقد که انشا باشه فقط در صورت تمجید محقق خواهد شد و در صورت تعلیق اصلا عقدی محقق نخواهد شد. انشائی حقیقت عقل انشاء هست، انشاء با تعلیق محقق نخواهد شد. روی نصاب به حسب وجه دوم ماه و ثابت در این بحث تمجید و تعلیق شرطیت تمجید میشه و همینطور به حسب وجه سوم که منافات داشتن تعلیق با جزم معتبر در عقود بود، به حسب این وجه هم تمجید شرط داخلی میشه، چون هر عقدی احتیاج به جزم داره، قصد و جزم لازم هست در هر انشایی و این جزم در موارد تعلیق حاصل نمیشه، حتما باید تمجید وجود داشته باشه تا جزم معتبر حاصل بشه. پس وجه سوم نتیجه به حسب وجه سوم هم شرطیت و تمجید هست. به حسب وجه چهارم که مقتضای سببیت عقود برای ترتب آثار این بود که بلا فاصله بعد از تحقق عقد و فور تحقق عقد تحقق سبب آثار و نتایج بار بشود، به حسب این وجه هم مجعول در بین محتمل الوجهین هست، یعنی هم با شرطیت و تمجید سازگاری دارد هم با مبتلیت تعلیق سازگاری دارد. و همینطور به حسب وجه پنجم که توقیفیت اسباب عقود به ایقاعات باشه، به حسب این وجه هم هر دو حالت، هر دو احتمال وجود داره و با هر دو احتمال سازگاری داره. و همینطور به حسب وجه ششم که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده بود، به عبارت بود از اینکه تعلیق در عقود و ایقاعات خلاف متعارف عند العقلا هست. به حسب وجه ششم هم مسئله ذات وجهین میشه. به حسب وجه هفتم که استدلال به روایات خاصه باشه که در کلام مرحوم آقای خویی در کتاب النکاح مطرح شده، باز مسئله ذات وجهین میشه. به حسب وجه هشتم که منافات تعلیق با تحقق معاقده بین الطرفین باشه که نظر مرحوم آقای بروجردی بود، به حسب این وجه اعتبار تمجید شرط داخلی صحت عقد حساب می شود و تحقق عقد موقوف به اون هست، نه اینکه شرطی خارج از مقومات عقد باشد تا احتمال اخذ عدم زد و جعل مانعیت در مورد او مجال داشته باشه. به حسب وجه هشتم هم مقتضای دلیل شرطیت تمجید هست نه مانعیت تعلیق. به حسب وجه نهم که استدلال به ادله شروط بود، باز مسئله ذات وجهین هست. اما به حسب وجه دهم که موجبیت تعلیق در عقد للغرر باشه، به حسب وجه دهم مجعول در بین مانعیت تعلیق میشه، چون صحت عقد مقید به عدم قرار هست، قرار مانع از صحت عقد هست، مانع نسبت به صحت عقد حساب می شود و تعلیق چون موجب قرار میشه، موجب در حقیقت تحقق مانع میشه. بنابر وجه دهم ما هو المجعول در بین مانعیت تعلیق می شود، نه شرطیت تمجید. جهت سوم از جهات بحث در این تنبیه سوم این بود که اگر بعد از احراز اختصاص صحت به عقود و ایقاعات منجزه و بطلان عقود و ایقاعات معلقه ما شک کردیم که مجعول در بین مانعیت تعلیق هست، تا در موارد شک در وجود تعلیق به شبهه موضوعیه با اصل عدم مانع حکم به صحت عقد بکنیم، یا اینکه مجعول در بین شرطیت تمجیز هست که در نتیجه در موارد شک در وجود تعلیق یا تمجیز به شبهه موضوعیه نتوانیم با تمسک به اصل حکم به صحت مانع بکنیم. در این فرضی که احد الطرفین احراز نشد، در فرضی که احد الطرفین احراز نشد، در این تقدیر آیا حکم شرطیت پیاده می شود یا حکم مانعیت؟ یعنی در این فرض شک آیا حکم به صحت عقد مشکوک الحال می شود یا حکم به بطلان عقد مشکوک الحال؟ آیا اثر و نتیجه مجعول بودن شرطیت بار می شود یا اثر و نتیجه مجعول بودن مانعیت بار می شود؟ این بحث که در موارد شک در شرطیت احد الضدین یا مانعیت ضد آخر حکم کدوم یک از اینها بار میشه، در ابواب عبادات، در بحث در کتاب الصلاة، در بحث لباس مشکوک عنوان شده. در جایی را که ما در همون بحث معروف لباس مشکوک که نمیدانیم اونی را که در لباس خودمون مییابیم از اجزای حیوان غیر معکول هست یا از اجزای حیوان معکول اللحم هست، در اون بحث مطرح شده که در این فرض که ما احراز نکردیم وقوع صلات در اجزای معکول اللحم شرطه یا عدم وقوعش در اجزای غیر معکول شرطه، در فرضی که احد الطرفین را احراز نکردیم آیا حکم به صحت صلات می شود یا حکم به بطلان صلات می شود؟ اگر حکم مانعیت بار بشود در موارد شک در مانعیت به شبهه موضوعیه حکم به صحت صلات می شه. اگر اینجا حکم شرطیت پیاده بشود، خب در موارد شک در وجود شرط حکم به بطلان صلات میشه. این بحث در اونجا مطرح شده، مرحوم آقای خویی در کتاب الصلات اونجا از مرحوم نائینی نقل کرده که در دوران بین این که ما هو المجهول شرطیت است یا مانعیت، ما میتوانیم احکام مانعیت را بار بکنیم، نتیجه به نفع مانعیت هست، یعنی با تمسک به اصل میرسیم به اون نتیجه‌ای که اگر مانعیت مجعول بود به اون نتیجه میخواستیم برسیم. در این ظرف شکم با تمسک به اصل به همون نتیجه میرسیم. مرحوم آقای خویی فرموده که مرحوم نائینی قائل به اینه که در این میدان شک حکم مانعیت بار می شود، ولی این فرمایش مرحوم نائینی قابل قبول نیست، بلکه در این میدان شک، در این دوران بین ما و المجهول شرطیت او المانعیه، حکم در این بین اینه که در حقیقت همون حکم شرطیت هست، یعنی اصل جاری در اینجا اصل اشتغال هست، نه اینکه اصل براءت باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.